بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. عرض کردم در دوران چهارم از عمر مبارک حضرت عبدالله الحسین که معاصرش است با دوران خلافت خلیفه برحق حضرت رسول اکرم وجود نازنین امیر المومنین که در سال 36 به خلافت ظاهری هم رسیدند. خلافتش هرگز بعد از رسول خدا منقطع نشد، بلکه خلافت باطنی به قوت خود باقی بود، لکن شأن امام شأن کعبه است. مردم به دنبال کعبه می روند و نه کعبه به دنبال مردم. این شأنیت یعنی بقاء خلافت باطنی، همواره حاکمیت در اختیار او بود تا اینکه در سال 36 مردم با ایشان بیعت کردند. لکن 25 سال دستگاه خلافت بنی صحیفه بنی ساعده مردم رو تربیت غیر قرآنی کرد و همین تربیت غیر قرآنی مردم موجب این معنا شد که تمام دوران حکومت امیرالمومنین مواجه شد با سه جنگ اساسی، جنگ هایی که بر وجود نازنینش تحمیل شدند. و این جنگ ها قبل از اینکه در عصر حضرت به تحقق برسد توسط وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام پیش بینی شده بود. ابو ایوب انصاری میگه به این که من از رسول خدا شنیدم امر رسول الله علی ابن ابی طالب امر کرد پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت علی ابن ابی طالب را به قتال ناکسین و القاستین و المارقین، به جنگ کردن با گروه ناکسین که جملیان بودند و قاستین که شامیان بودند و المارقین که نهروانیان بودند. پیغمبر امر کرد. این حدیث مضامین متعدد دارد، لکن من خواستم به شما بگم که اگر امیرالمؤمنین در دوران حکومتش با این سه گروه جنگید به خاطر اینکه تخلف از اسوه خودش که قرآن برای همگان مشخص کرده است نکرده باشد، چون حضرت فرمود باید بجنگی هرگز در مقابل جملیان کوتاه نیامد، چون حضرت فرمود باید بجنگی هرگز در مقابل شامیان کوتاه نیامد، چون وجود نازنین پیغمبر امر کرده بود که با نهروانیان باید بجنگی، هرگز در مقابل اونها کوتاه کوتاه نیامد. لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این سعای علی را وادار میکند که دوره حکومت را با این سه گروه مبارزه بکند. در جنگ جمل آرایش نظامی لشکر حضرت امیرالمومنین به این شکله. من این آرایش را از این جهت بیان میکنم که نقش امام حسین و شأنیت امام حسین علیه السلام مشخص بشه با بیان نکته‌ای که ذکر خواهد شد. در جلوی لشکر محمد حنفیه قرار داره، فرمانده مقدم لشکر مقدم محمد است. میمنه لشکر در اختیار فرماندهی حضرت امام حسن مجتبی است. میسره لشکر در اختیار فرماندهی وجود نازنی است ابا عبدالله. مرکز لشکر که در واقع شیرازی لشکر است نباید به هم بخوره. خود وجود نازنی حضرت امیرالمومنین و در کنار امیرالمومنین افرادی مثل عمار یاسر، مثل مالک در کنار و رکاب حضرت امیر علیه السلام هستند. وجود نازنین امیرالمومنین محمد رو با کلماتی که شورانگیز است و ترغیب کننده است برای جنگ تهییج میکنند برای حمله. البته حمله دفاعی است، چون اول اونا حمله کردند. در هیچ یک از سه جنگ امیرالمومنین پیشتاز در جنگ نبود. اینو خود تاریخ مفصلا نوشته. من دیگه نمیخوام وارد این ریزکاری ها بشم، چون من میخوام در اون دو شب آخر اگر عمری باشه نتیجه این چند شب رو بگیرم تا مشخص بکنیم که وجود نازنین است ابا عبدالله چطور شد که وارد معرکه جنگ کربلا شده. اون رو میخوایم خیلی کر و فرق پیراموش داشته باشه. کلمات حضرت امیر اینه، خیلی زیباست. میدونید که در وصف علی ابن ابی طالب، دشمن علی ابن ابی طالب میگوید به این که اگر خطبه های علی نبود سخندانی و سخنرانی در عرب مرده بود. این واویه میگه. حالا ببینید حضرت به یه جملاتی تهییج میکنه شورانگیز که محمد حمله کنه. بفرماد تزول الجبال ولا تزول، کوها از جا برفکنده میشه اما تو از جا تکون نمیخوری. یعنی با تاخر نیست. غزه علا ناجزه که دندانها تو برهم فشار بده. اعر الله جمجمتک، کاسه سرتو به خدا آریه بده. تد فل عرض قدمک، گامهای خودت رو بر زمین استوار و محکم کن. ارم به بسر که اقصال قوم، با چشمت آخر لشکر نگاه کن، بدون اینجا که وایسادی تا کجا باید پیش بری. دو نفر و سه نفر نیست که باید بکشی، باید بری آخر لشکر. این امر صادر شد. محمد جلوی لشکر باید حمله کنه، امام شعبودم برو جلو، چون از طرف جملیان رگبار تیر بود سب کرد که فروکش بکنه بعد حرکت بکنه. امام آمدن جلو بهش فهمودن چه درفتی جلو؟ قادر رگبار میان پرچم رو گرفتن خودشون رفتن تا تای لشکر رو برگشتن، دوباره پرچم رو دادن به محمد، گفتن میگم برو. خب خیلی دل شکسته شد، مایوس شد. یه عده از اصحاب مثل خزیمت بن ثابت برای دلجویی جناب محمد آمد خدمت امیر، اصلا آقا اگر حسن نبودن ما هیچ کس رو بر محمد مقدم نمی کردیم، یعنی محمد اینقدر بالاست از نظر ما. امام دو تا عبارت دارم ببینید عبارت چیه. فرمودن به این که عین النجم من الشمس و القمر، ستاره کجا و ماه و خورشید کجا؟ محمد رو ستاره، ماه و خورشید رو هر دو را حسنین داند، هم ماه هر دو حسنین هستن، هم خورشید هر دو حسنین هستن. ستاره کجا؟ عین النجم من الشمس و القمر. عبارت بعدی، عین یقع و ابنی من ابنی بنت رسول الله، پسر من کجا؟ پسران دختر رسول خدا کجا؟ یعنی اصلا اینا قابل قیاس با هم نیستن. در این حالی که امیر المؤمنین به جناب محمد خیلی علاقه داره، در جنگ بعدی لقبی رو که ختامی رو که برای محمد به کار میبرد، فدا که ابی و امی، فدات بشه پدر و مادرم. این خطاب رو برای محمد داره، اما از نظر جنگی باید محمد تربیت بشه. حالا اونا اومدن میگن که این اگر اون دو بزرگوار نبودن ما این رو پرست قابل قیاس نیستن. پسر علی هست، اما اونا پسرهای فاطمه. من یک استفاده اخلاقی بکنم از اینجا و یک اشاره رو بکنم، با اون این که اکثر که نگاه میکنم جوان هستید و انشاءالله آماده ازدواج هستید. فکر نمی کنم که اکثریتون ازدواج کرده باشید. در ازدواج ها زن رو خیلی مؤثر بدانید، مادر خیلی مؤثره در زندگی، مادر خیلی موثره، پدر مهمه اما تأثیر در مادره. می حضرت میگه پسرای من، پسر من کجا، پسرای فاطمه کجا؟ اون ریشه اتصالیش به وجود نازنین پیغمبره. عزیزم هیچ وقت نگو من دختر رو پسندیدم. ما که بخوایم با هم زندگی کنیم، خانواده چه نقشی داره؟ خب عزیز من، رفیق من، خانواده چه نقشی داره؟ خب فرق نمیکنه برای تو که پدر زن چاقوکش باشه یا عالم باشه، یه واقعا فرق نمیکنه. تو دختر خوب بود، خوب بود، چیکم شرف بزنه؟ ان الارق دساس. حضرت امیر بفرمود که بابا خصوصیات اخلاقی، صفاتی، خلقی، خلقی تماما از طریق ژن سرایت پیدا میکنه. با خانواده مهمه، خیلی مهمه. اصالت خانوادگی یک ویژگی هاست. من نمیخوام شما محرم رو جور ازدواج صحبت کنم، ولی دارم هشدار میدم این یه چیز غلطیست که تو جامعه ما باب شده. ما میخوایم با هم زندگی کنیم فی امان الله، اما این که بخوای با هم انتخابش کنیم از یه جایی که با هم زندگی کردن رو یاد گرفته باشه، یعنی از خانواده باید انتخاب بشه. دو مورد نقض رو مطرح میکنه که در تقابل با هم هست. وجود نازنین نو لقمه حلال در از او بود یا نبود؟ بله؟ بود یا نبود؟ نوح پیغمبره بابا. خب پسرش عوضی در اومد. چرا؟ چون مادرش آدم حسابی نبود. مادرش آدم حسابی نبود. خب خلیفه اول که معلومه وضعیتش دیگه. اما پسرش رو حضرت فرمود بگید محمد ابن علی، بگید پسر منه. چرا؟ چون مادرش آدم حسابیه. مادر خیلی نقش داره تو زندگی. اگر انشالله خواستید همسری انتخاب بکنید، مراقب باشید که از خانواده بگیرید. خانواده، اصالت های خانوادگی به ثروت و این حرفا نیست. به اینی که همه مردمی که اونا رو میشناسن میگن اینا خانواده خوبی هستن، ما از اینا بدی ندیدیم، اینو بهش میگن خانواده. حالا اینو خواستم بگم که انشاءالله بعد از ما سفر خواستی. بله که درست باشه انشاءالله. به هر صورت جنگ جمل در سال 36 تمام شد. البته یه نکته رو من در جنگ جمل به آقایون عرض بکنم. جنگ جمل به کارگردانی معاویه اتفاق افتاد و با پول بنی امیه در لایه تقدس همسر رسول خدا و با استفاده و استخدام افراد ساده لوی بیست تل اوزوبه. این بیچاره جونش دادن، اون بابا نونش رو خورد، اون نون اصلی رو خورد. خب تا جنگ جمل تموم شد و حضرت امیر از عواقب جنگ جمل خارج شدن، وارد سال 37 هجری قمری شدن، فتنه صفین ایجاد شد. صفین جنگیست که وجود نازنین حضرت امیر با معاویه داره. روزی که آمد سر کار، اولین کاری که کرد معاویه را از استانداری عزل کرد. منتها چون وارد جمل شد رسمیت نتونست بده. از جمل که فارغ شد پیام داد برای معاویه که با من بیعت کن. بیعت مقدمه برای عزله. نکرد این کار، وارد جنگ شدم. جنگی که بر اساس حیله و سیاست مداری دو تا فرد، جنگی که میرفت به نفع اسلام تمام بشه، شبیه احد تمام شد. احد جنگی بود که نه لشکر اسلام نه پیروز نه بازنده شد، فقط به خاطر اشتباه 50 نفر که یه عقبه رو رها کرده. حالا در جنگ سفید موقعیت وجود نازنین حضرت امام حسین رو دقت بفرمایید. فردیست به نام عبیدالله ابن عمر ابن خطاب، فرزند خلیفه دوم هستش. عبیدالله کتاب الفتوح، کتاب اهل تسنن، اون این قطعه رو نقل میکنه. در طول جنگ برای حسین ابن علی پیام فرستاد که بیام امت کار دارم، هر وقت خواستی من در خدمتم. امام که تصورشون این بود که او میخواد به جنگه، به کارزار رفتن و به طرف عبیدالله رفتن. اما با من چی کار داریم؟ بیواس بود. من تو دعوت به جنگ نکردم، اما بخواهم یه چیزی بهت بگم. ببین چقدر امام حسین باباشو دوست داره. دیدی که تاریخ دشمن ما و مخالف ما مترسده که اهل بیت رو در مقابل علی ابن ابی طالب قرار بده، اینو خودشون نقد کردن. عبیدالله به امام حسین میگد به که ببین آقا جون، مردم با بابات میونه ندارن، چون مردم میگن بابای تو دستش تو خون عثمان گرفتاره. مضافن اینکه بسیاری از قریش رو کشته، اگه بتونی بابا تو کنار بزنی و بدون این که خون ریزی بشه بابا تو خلع سلاح بکنی، ما بعد از بابات با تو بیعت میکنی و حکومت رو به تو میدیم. حالا امام جواب میدن. کلا والله لا اکفر بالله و به رسولهی و به وسیع رسول الله. برو، هرگز به خدا سوگند، نسبت به خدا و پیامبر خدا و وسیع پیامبر خدا کافر نخواهم شد. اخسا ویلک من شیطان مارد، وای بر تو ای شیطان رانده شده. فلقد زین الشیطان سوء عملک فخدعک حتی اخرجک من دینک باتباع الفاسقین. به تحقیق شیطان این عمل زشت تو برای تو زینت داده و خواسته تو از دینت خارج بشوی. او رو صاحب دین نمیدونه. از دینت خارج بشوی به سبب تبعیت کردن از این آدم فاسق و نصرت هاز المارغ من الدین و یاری کردن این آدم که از دین خارجه معاویه. امام می‌فرماد بین هر کسی معاویه رو یاری بکنه از دین خارجه، هر کسی که به خاطر معاویه خطعه بزنه دین نداره. و شیطان این عمل رو برای او تزیین میکند و تلبیس میکند. لم یزل هو و ابو حربان و عدوان، همواره او و پدرش دو فتنه ساز و دو دشمن لله خدا و لرسولهی، برای رسول خدا و للمؤمنین بودن. اینا همواره دشمن بودن، همواره فتنه ساز بودن، همواره محارب و دشمن بودن. فوالله ما اسلما، به خدا قسم این پدر و پسر هرگز دین نیاوردن، اسلام نیاوردن، ولکنهما استسلما خوفا و طمعا. امام نمیفهمد دین آوردن، نمیفهمد اسلام آوردن، میفهمد اینا تسلیم شدن از روی ترس مبادا جانشون از بین برود و به طمعی که دوباره حکومت رو به دست بگیرن، دوباره حکومت رو به دست بگیرن. بعد خوبی دید که نمیتونه پس با حسین بر بیاد، رفت پیش معاویه. معاویهش گفت کجا بودی؟ گفت با حسین نشستم. گفت چی گفتی؟ گفت من این کلمات رو گفتم. گفت برای چی بهش گفتی؟ برای چی تو اینجوری با حسین حرف زدی که اینجوری پت ما رو هم بریزه؟ عبیدالله اینجوری جواب میده: انی اردت خدیعت الحسین، من قصد داشتم حسین رو نیرنگ بزنم. و گفت کذا و کذا. گفتم بیا بابا، مثلا بابا دستش تو خون عثمان هست و قریش رو کشته و مردم میگن چی، و بعدا ما حکومت بدی به تو اگه بابات بذاری کنار. ولی فلم اطمع فی خدیعته، اما امید ندارم که گول منو خورده باشه. حال معاویه جواب میده، قال معاویه ان الحسین ابن علی لا یخده، حسین ابن علی هرگز نیرنگ نمیخوره. چرا؟ چون وهو ابن ابی، اون پسر باباشه. مگه باباشو میشه گول زد که اینو گول بزنی؟ این موقعیت وجود نازنین حضرت ابا عبدالله در جنگ صفینه با اون همه اصحابی که وجود داره، معاویه برای تطمیع جامعه میگه باید رو حسین سرمایه گذاری کرد، اما حسین ابن علی ارادتشو به پدر بزرگوارش بود به چه شکلی بشون بده، چون من با بابام چه میدونیدم. در جنگ صفین یکی از مبارزاتی که حضرت کرده، ببینید من یادم نقد بکنم این جزئیات رو، با اینکه مثلا شما ممکن بگه این جزئیات که مربوط به جنگ صفینه، من دارم این جزئیات رو بهتون نقل بکنم. گفتم حضرت امیر امام حسن و امام حسین در جنگ های عثمان شرکت نداشتن. یکی از ادله چی بود؟ یکی از ادله بود که جزئیات ذکر نشده، اما حضرت حسن و حضرت حسین در جنگ ها در رکاب پدرشون شرکت داشتن و تمام جزئیات ذکر شده کی آمده، چی گفته، کی رفته، چیکار کرده. امام وسط جنگ پسراشو با همدیگه مقایسه بکنی یعنی چی؟ چرا حضرت امیر داره یه حرفو بزنه؟ داره بیان جزئیات بکنه، ثبت تاریخ بکنه که واقعیت رو بپذیرونه به مردم، بعدها نتونن انکار بکنن. من از این جهت دارم این جریانات رو نقل میکنم. خب حضرت در جنگ صفین آمد از جلو، یک جنگجویی رو به جنگ دعوت کردم. من مبارز طلبیدم، کیه با من مبارزه بکنه؟ شخصی به نام زبرغان ابن اسلم که یک جنگجوی نام‌آور بود اومد جلو. خب این از اون آدم بود که اگه آدم بخواد بره تو جنگ خیبر معادل مثلا فرض بفرمید که مرعبه یا معادل عمر ابن عبدوده در جنگ احزاب، معادل اوناست. من یاد عمر افتادم در جنگ از این کلامی که زبرقان بیان میکنه. حضرت فرمود کی با ما مبارزه بکنه؟ زبرقان ابن اسلم اومد جلو. خب دیگه یه جوان مثلا 30 سال، خب چیزی نیست که حالا ما میزنیم لهش میکنیم تموم میشه بیره. با یه تکبری گفت ویلک من انت، وای بر تو، کی هستی؟ وای بر تو یعنی که الان آخر عمرته، تو کی هستی؟ با یک صدای ملکوتی فرمود انا حسید ابن علی، من حسید ابن علی هستم. این فهمید که چه اشتباهی شده. این اشتباه را عمرو بن عبدود کرد تو جنگ خندق که همون جنگ احزابه. تنها کسی که جست زد آمد این طرف خندق عمرو بود، نیزش و پرتاب که طرف خیمه رسول اکرم، جان پیغمبر به خطر افتاد. جان پیغمبر، خواهم یه ریشهی برات مشخص بکنم ببینی که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر همه دین مهمترن. جان پیغمبر به خطر افتاد چون خیمه رو زد به این نیزه رو زد به خیمه رسول اکرم. و چیه که از این مرد دفاع بکنه؟ یا آقای بین 21 تا 23 فرمود من دفاع کنم. گفت بابا شیست ما امری میست که تو ما رو نبشتستی. دفعه دوم فرمود من دفاع میکنم. دفعه سوم گفت یا این ما رو نمیشتستی یا ما نمیدونیم کیه. خب گفت خود تو کی هستی؟ فرمود من علی ابن ابی طالبم. متوجه شد چه اشتباهی کرده، شروع کرد به صحبت کردن که ما چه خاطراتی با بابات ابو طالب داشتیم. فرمود من هیچ سابقه با تو ندارم، هیچ سابقه با تو ندارم. با یک ضربت امر رو به درک واسط کرد، ندای آسمانی آمد ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت سقلن. این وجهش اینه که این ضربه دفاع از دین نبود، دفاع از رسول خدا بود. دین با رسول خدا فرق میکنه، دفاع از رسول خدا یک ضربش افضل من عبادت سقله. پیغمبر ماست. اینا تا آخر عمرت یادت باشه. اهل بیت از همه فروع دین برترن، از همه فروع دین برترن، اصلی ترین اصل دین توحیده که تنها راه توحید امامت. بحث پارسال نبوده. کسی بخواد به توحید برسه باید از علی برسه، راه دیگه نداره. و اولاده این یادت باشه، اینا حرفاز احساسی. من اصلا خوشم نمید از یه حرف رو بزنم. بلدم بزنم و بزنم حرفایی که، ولی چرا سرت کلا بزنم؟ این حرف پاش استدلال خوابیده، وقتش حالا نیست. زبرمان تا فهمید که حسین بن علیه گفت آقا من یادم جدت از قبا می آمد در حالی که سوار یک شتر سرخمو بود و تو در جلوی اون شتر نشستی. من بابا بزرگ تو رو تو اون موقع دیدم. یه کاری با ما نکن که تو قیامت با بزرگ تو ببینیم در حالی که خون تو به گردن منه. فرمود بیا جلو تا ببینیم چیش. با همون ضربت به درک واصل شد. شجاعت الحسین گست، شجاعت الحسین. خب جنگ صفین هم همین قد بست. دسیسه کردن. دو نفر از سیاست بازان قدر، معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن عاص، قرآنها رو بر سر نه کردن. یک فتنه درست کردن که یه عده‌ای که تو تاریخ میگه تمام تعدادشون اصلیاشون 10 نفر بیشتر نبودن، عمل و حکرشون ابن عسیر میگه 1800 نفر بودن، طبری میگه 2800 نفر بودن. ولی این 2800 نفر یا اون 1800 نفر اسلام رو دچار بلیه‌ای کردند که تا امروز که امروزه تشیع از اونا داره میخوره، تشیع داره از اونا میخوره. چرا تشیع داره از اونا میخوره؟ اینا خوارج درست کردن. خوارج یکی از سردمدارانشون، یکی از رهبران اهل تسنن به نام احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل از نوادگان اون آیون هست. و شما میدانید که وهابیت عقایدشون رو از 2 نفر میگیرن، یکی ابن تیمیه، یکی احمد ابن. به همین دلیلی که میگم ما سلفی هستیم، میشه در گذشته داریم. اون فتنه یه امروزه پدر شیعه و حتی اسلام رو میشه گفت داره در میاره، از جنگ صفین درست شد. دو تا تحمیل بر علی ابن ابی طالب درست کردن، خیلی آدم ها پر رویان. گفتن اینا قرآنه، گفتن ما قرآن رو حکم بکنیم، تو باید حکمیت رو بپذیری. امیر رو وادار کردن حکمیت رو بپذیری. این اولین تحمیل. دومین تحمیلی که درست کردن، گفتن حکم رو هم ما مشخص بکنیم، او موسانش علی. امام نه اولی رو قبول داشتن نه دومی رو قبول داشتن. بعد ابو موسی رو انتخاب کرده، ابو موسی به خواست بره عزف، فرمود تو اونجا اول صحبت نکنی، بذار اول امرها صحبت کنه تو جواب بده. گو خود اونجایی چیکار بکن. بخوام بگم این خوارج چقدر پر روان. دو تا تالا تحمیل کردن، هم اصل حکمیت رو تحمیل کردن، هم حکم رو تحمیل کردن. امام داره به حکم توضیح میده که باباشون تو حرف نزن، بزن امرواز حرف بزنه، بعد ببینیم چیکار بخواد بکنه، او تو جواب بده. به خودم داشت آدم های بی‌مغز همینند. اومد معاشر المسلمین، همینطور که من این انگشتری رو از دستم در میارم، علی ابن ابی طالب رو از حکومت عزل کردم. امرو آس انگشتر رو گرفت و معاشر المسلمین، همینطور که این انگشتر رو تو دستم کردم، من معاویه رو به حکومت نصب کردم. برای شد حکم رو بپذیرن دیگه. تو عرض کردی اون نصب کرد، حرف آخر مقدمه. ایچ اینا فهمیدن که باخت. اومدن پرویگری سومشون، گفتن علی اول توبه کن که چرا حکمیت رو پذیرفتی، بعد میبینی با معاویه بجنگی. شماها تحمیل کردین من توبه کنم؟ من که خبتی نکردم که. خدا آدم گیر نادون نندازه، گیر نادون آدم نیفته. وقت نادون که پروان باشی هیچ. والا برست نفس. جنگ جمل، جنگ نهروان از اینجا شروع شد. 1800 نفر یا 2800 نفر از لشکر علی بن ابی طالب کناره گرفتن. 2800 نفری که اکثرا اهل عبادت بودن، اکثرا حافظ قرآن بودن و از قضا شبله به زرجوشن جز همین 2800 نفره. کسیست که در صفین پا به رکاب علی بوده، در جمل جاشو جدا میکنه، در جمل کارش جدا میکنه. اونایی که سوال کردن امام حسن با این که علم داره چرا جعده رو میگیره، جعده قبل از جنگ نهروان گرفته شده، یعنی هنو پدرش جز خوارج نشده. توجه فرمید. تقریبا در یک نصف روز این جنگ به پایان میرسه. 10 نفر از لشکر علی علیه السلام کشته میشن، 9 نفر از این لشکر 1800 نفری باقی میمونن یا 2800 نفری. اومدن و علی گفتن آقا شما کار رو تمام کردی. فرمود این 9 نفر اسلاون فل اسلاب کار رو ادامه میدن. پیشگویی عریب نبی طالب. بعد در مقابل جانهای جسمهای بیجان لشکر جمل استاد، نهروان استاد، فرمود بؤسن لکم لقد زرکم من قرکم، بدبختی و سیاه رویی بر شما باد، فریبتون داد اون کسی که به شما ضرر بهتون زد، اون کسی که به شما فریب داد ضرر به شما زد، اون کسی که به شما رو فریب داد. فقیل له اسکتن یا امیر المؤمنین من غرهم یا امیر المؤمنین، کی اینا رو فریب داد؟ حضرت فرمود دو تا حقیقت، یک الشیطان المزل، شیطان گمراه کننده، و الانفس الامارت بسو، نفس های سرکش و امر کننده به بدی ها، یعنی نفسانیت و شیطان پدر نهروانی ها رو در آورد. خب آمد حضرت امیر به کوفه، برگشتن میخواستن برگردن که قائله صفین رو تمامش بکنن، چهار لشکر 10,000 نفری درست کردن، یک لشکر به سرپرستی محمد، یک لشکر به سرپرستی امام حسن، یک لشکر به سرپرستی حضرت حسین و یک لشکر هم حالا اون عبدالله ابن عباس، به عبدالله ابن عباس دادن. 40,000 نفر رو آماده کردن، تمام اینها رو تجهیز کردن، نقشه های جنگی رو بهشون دادن که باید با معاویه چجوری جنگیده بشه، اما متاسفانه دسیسه خوارج کارش خودش رو کرد. کمتر از یک هفته در شب 19 ماه مبارک رمضان وجود نازنین علی ابن ابی طالب رو به شهادت رسوندن و شیرازه لشکر حضرت امام رو از بین بردن. به این ترتیب چهارمین دوره عمر امام حضرت ابوعبدالله الحسین هم تمام میشه و وارد پنجمین مقطع، که پنجمین مقطع بیعت با برادر بزرگوارش وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی است و تتمیم این بیعت و ادامه این زندگی در عصر نفر بعدی است که انشاءالله در جلسه بعد خواهم گفت، اگر حضرت حق اراده کرده باشه. خب تمام کتب تاریخی اهل سنت و شیعه این عبارت رو نوشتن، شهد عبدالله ابن عباس معالی الجمل و سفین و نهروان و شهد معه الحسن و الحسین و محمد بنوه، شرکت داشت عبدالله ابن عباس، حسن ابن علی، حسین ابن علی و محمد حنفیه با امیر المومنین در جنگ جمل، نهروان و صفین. اینو همه کتب تاریخی نوشتن، جزئیاتش رو هم بیان کردیم. بیان جزئیات یعنی که این مطلب ریشه حقیقی و تاریخی دارد. از حیث تاریخ بحث تمام، از حیث روایت هم که زیاد ما میتونیم مطالب رو بیان بکنیم. به نهج البلاغه اکثر خطبه ها رو که نگاه بکنید پیرامون این موضوع مطالب به چشم میخوره. شب هشت، شب هشتم رو شب علی اکبر میگیرم. من در سه داغی که به دل امام گذاشتن داغ علی اکبر رو از همه سنگین تر می دانم. دلیلش هم حالا بیان خواهم کرد. روزه علی اکبر یعنی روزه جون دادن حسین. مرحوم عاشق رضای سراج با یه عده ای از مریداشون رفتن عتبات عالیه عراق، وارد حرم حضرت ابوعبدالله شدن. عاشق رضای سراج هم قدری بوده در روزه خواندن. بهش گفتن که حاج شیخ روزه علی اکبر بخوان. گفت باشه میخونم، فقط بگید حسین رو از حرم ببرن بیرون تا من روزه جون دادن حسین رو بخونم. به سه دلیل شهادت علی اکبر سخت‌ترین داغی بودی که به دل امام حسین نشست. دلیل اول، حضرت سکیده میگه تا داداشم علی اکبر آمد توی خیمگاه مؤدب در مقابل پدرم استاد، عرض کرد که اجازه میدید من برم میدان. هر کسی به امام گفته بود آقا اجازه بده من برم میدان، امام هی به تعویق انداخته بود، مثلا برو یه ساعت دیگه، نه تو مهمان ما، با همه همینجور رفتار کرد. اما تنها کسی که گفت آقا اجازه میدی من برم میدان، بلا فاصله گفت برو علی اکبر، گفت برو عزیز دلم. اما حضرت سکینه میگه وقتی بابام گفت برو، من نگاه کردم قیافه پدرم و بابام حال محتضر رو داشت، رنگ از صورتش پریده بود، نفسش به شماره افتاد و بعد تلو تلو میخورد، راه نمیتونست بره، حال محتضر داشت. دومین دلیلی که داغ علی اکبر خیلی سنگینه اینه که در بین تمام شهدا، مادامی که حضرت حسین زنده بود، حضرت زینب فقط یک جا جرأت کرد از خیمه ها بیاد بیرون. بالا سر هیچ شهیدی حاضر نشده الا وجود نازنین حضرت علی اکبر. مخدره ناموس بیا جلو نامحرم در حالی که حسین زنده است، این معلوم میشه داغ خیلی سنگینه. او وقت من خیلی راجع به این مطلب فکر کردم، خیلی فکر کردم. زینب زنه، چادر داره، معجر داره، سنگینه، امام حسین مرده، رزمنده است، چالاکه، اما تا امام برسه بالا سر علی اکبر، قبل از او زینب بالا سر علی اکبر بود. با خودم گفتم چطوری میشه که زینب زودتر رسیده باشه؟ یه خوده که فکر کردم به این نتیجه رسیدم حسین دیگه زانواش توان نداشت، چار دست و پا می اومد. این دوتا ببینم می تونی یه جوری گریه کنی که زخم دل امام حسین مرهم پیدا کنه یا نه. دلیل سوم، چرا شهادت علی اکبر همه سنگیتره؟ به خاطر جمله‌ای که کنار علی اکبر فرمود عزیزم اگه این لشکر دیگه با من کاری نداشته باشه، من از غم از دست دادن تو تا غروب بیشتر زنده نیستم، مرگ تو منو دق میده، من دق میکنم. به دو دلیل از نبرد برگشت. هر کی رفت جبهه، هر کی رفت قتلگاه، برای نبرد تا آخرش فایصاد کشته شد. اما علی اکبر به دو دلیل برگشت. دلیل اولش این بود که تو روایات شنیده بود که زیارت امام حسین معادل 90 حج ثواب داره. برگشت که باباشو زیارت کنه که 90 حج هم ثواب برای آخرتش داشته باشه. دلیل دومش این بود که میدونست باباش دل تو دلش نیست، دلش میخواد یه بار دیگه بچهشو ببینه. این بابا که نتونسته پسرشو ببوسه، باید یه بهانه درست کنه که همدیگر رو بتونن ببوسن. وقتی آمد گفت ابتا علاتشو قد قتلنی، علی که میدونه آب نیست. خب اینو گفت که بابا بغلش کنه، ببوستش که جوابم بده، یعنی بگه علی جان ببین من از تو تشنه ترستم. به این دو دلیل برگش. آقا اجازه میدید برم؟ فرمود برو. رفت. فصاح یا عمر بن سعد قطع الله رحمک، عمر سعد خدا ریشتو بزنه، ریشمو دارم میفرستم. رفت سوار اسبش شد به طرف لشکر. امام رفت روی اسبش ایستاد ببینه بچهش داره چیکار میکنه. دائما بچه داره میره جلو شمشیر میزنه چه بکنه؟ پدر جنگ پسر رو داری نگاه میکنه، ماشاءالله، الله اکبر، لا اله الا الله، ماشاءالله، لا حول ولا قوه الا بالله. یهو صدا عوض شد، انا لله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چی شد؟ هرمله اومد دوباره، تیر و تو کمان گذاشت، زد تو گلوی علی اکبر، سر اومد جلو، با عمود اومدن زدن تو سر علی اکبر، خون ریخ رو چشمای اسب، وحشت کرد، به جا که طرف خیمه ها بره به طرف لشکر رفت. فقط تا اوه به سیوفه ارباد اربا، ارباد اربا، اربان اربا، عرب گوشت و میذاره روی قناری قصابی، با ساتور که میفته به جونش، میگن این گوش اربان اربا شد. فقط تا اوها به سیوف با شمشیر، یا